بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب، بعد الفراغ از روایات و اونچه که در رابطه با شهرت روایی آیا موجب جبر و عرض کنم که جبر ضعف حدیث و یا اعراض موجب عدم جبر و بلکه موجب برای بهن روایت میشه، بیانات چون مورد استفاده در سراسر فقه بود، به هر حال خارج از بحث عرض کنم که بحث مباحث فقهی به عرض رسید. حالا برگردیم به مطالبی که مرحوم شیخ قدس الله نفسه عنوان کرده و به تبع ایشون اساتید فن مسئله را مورد بررسی قرار دادند. درود. به عنوان مقدمه عرض کردم که ملکیت اونچه که مورد بحث ماست در فقه همون ملکیت اعتباری است که عقلا اعتبار می کنند و آثار به ملکیت برو بار می کنند و دیدیم به اینکه این ملکیت در مورد بیع عوض شدن اضافه بین مالک و مملوک و در مورد ارث عوض شدن مالکینه، بدون اینکه ملکیت اضافه تغییر کنه. خب بعد از آنی که حالا میگن به اینکه ابتداعا فقها ما تقسیم کردن اکتساب را به سه نوع، گفتن یا اکتساب حرام و یا اکتساب مکروه و یا اینکه اکتساب مباح. اکتساب حرام را مثل می‌زنند به اکتساب خمر، خرید و فروش خمر حرام، یا اکتساب به ربا حرام. اکتساب مکروه را هم مثلا می‌زنند به اکتساب کفن، کسی به معامله و زندگیش را از راه کسب فروش کفن درست کنه. اکتساب مباح هم که خب کسب‌های عادی است، حالا خواه در اجارات و خواه در بیع و شراء و نظائر اینها. بعد شیخ می‌فرماید که خب ما اکتساب مستحب هم می‌تونیم درست کنیم و اکتساب واجب هم قابل قبوله. اکتساب مستحب از قبیل زرع و رعی، زراعت کردن در بین انواع اکتساب وارد شده، امر مندوب فیه است و مورد رغبت شارع و امر ندبی شارع قرار گرفته. اکتساب واجب هم واجب کفایی کلیه کسب هایی است که نظام جامعه متوقف بر اوست و اگر یک کسبی منحصرم شد در یک نفر قهرن واجب عینی میشه. حالا اگر فرض کردیم طبیب در این شهر منحصر شد به یک نفر، طبعا اکتساب او از راه طبابت واجب عینی میشه و اگر منحصر نشد، خب چون اختلال نظام غلطه، بشر هم مدنی و طبع باید در اجتماع زندگی کنه، اجتماع هم نیاز داره به داد و ستد بین افراد، بنابراین اکتساباتی که نظام جامعه به او بستگی داره، این اکتسابات میشه واجب کفایی. و ولی خب چون گفتن این دو عنوان تقریبا یه دو عنوان عرضی است که خاصیت ذاتی کسب نیست، اما در رأی و زراعت حالا استاد خویی تحلیل میکنه که خب زراعت به ما اینکه موجب برای اینه که مردم در قلا و قحطی قرار نگیرن و زندگیشون به او انجام بشه، چون بشر نیاز به غذا و مأکولات داره، زراعت راهیست برای تأمین غذای مردم، پس از این جهت موجب برای حسن میشه. اما این حسن حسنیست که لأمر عرضی بر این کسب عارض شده. در مورد رأیم گفتن که انبیا معمولا ابتدا یه مقدار متلبس به رأی می شدن، برای اینکه خاصیت رأی اینه که در انسان حالت مثلا هم احساس مسئولیت انجام میشه و هم در مقابل حالت تعطف و مهربانی و امثال ذلک، اینها منشأ برای استحباب شده، ولی اصل کاسبی کردن به ما خوب و خوبم موجب برای استحباب نمیشه. اما در مورد کسبهای واجب هم گفتن به این که اون وجوب نه به خاطر اصل کسبه، اون به خاطر اینکه اختلال نظام در جامعه غلطه، لذا باید در جامعه اداره بشه. اداره جامعه هم مستلزم اینه که افراد به کسبهای مختلف مشغول شن تا بتوان جامعه نیاز اجتماعی خودش را برطرف کنه. لذا گفتن وجوب و نهی ربطی به اصل ذات تکسب نداره. بله، تکسبات در حقیقت همون سنوع یا حرامه و یا مباح است و یا مکروه، در بعض از کسب ها بهش نهی تعلق گرفته. حالا این که میگیم قسم اول تکسباتی که حرامه، ما المراد به این که میگیم کسب حرامه؟ آیا مراد ما لفظ بعت و اشتریتوس یا مثلا آجرتو که نفسی لحمل الخمر منم بگه قبل تو، یا اکریتو الحمار لحمل مثلا خمر، آیا این لفظ حرامه و یا اینکه قصد حرامه و یا اون چه که حرام است عبارت از همون اعتبار اغلایی است در تبادل اضافه؟ آیین آنین منیت المرید که حالا بعد مورد مطالعتون انشاءالله قرار خواهد گرفت، منیت المرید تقریرات مرحوم آیین آینی است در کتاب بی به قلم مرحوم آیت الله شیخ خونست کنم که شیخ محمد علی خونساری رحمت الله علیه. ایشون میفهمن که قطعا حرمت متعلق به لفظ که نیست، چون الفاظ که معنا نداره حرام باشن، به تو گفتن، قبل تو، اشتری تو، آجر تو، لفظ که حرام نیست. منیت طالب و لفظ که حرام نیست. قصد هم که طرف قصد میکنه که من این را به شما بدم تا هم در مقابل به من پول بدی، قصد هم به ماه و قصدون حرام نیست. اون چی که در حقیقت حرام است عبارت از همون اعتباری است که شخص معتبر و فروشنده اعتبار میکنه، یعنی فروشنده اعتبار میکنه مالکیت شما را للخمر و در مقابل مالکیت خودش را للسمن. این منشأ که به کلمه بعت و اشتری تو انشاء میشه یا به معاطات انشاء می شود، منشأ همانا عبارت از اون اعتبار اضافه بین المالک و المملوک. این اعتبار حرامه. حالا گاهی حرمت حرمت تکلیفیه و گاهی مراد حرمت وضعیه. در معمول از مثل ربا و خمر و امثال ذلک، این حرمت حرمت وضعیست، یعنی اثری بر این اعتبار شما بار نمیشه. قهرم وقتی اثری بار نشد، یعنی دو روز قبل عرض کردیم، وقتی معامل باطل و حرام باطل شد، طبعا تصرف در مال هم تصرف حرام خواهد شد، زیرا مال مردمه و به شما منتقل نشده، بهر تصرف شما در مال حرامه. برای یه بحثیست در اصول، حالا اگر نه به خود معامل هم تعلق گرفت و نهی تکلیفی بود، این مقتضی فساد هم هست یا نه؟ نهی از مسبب آیا مقتضی فساده؟ بله، گفتیم اگر نهی از مسبب مثل نهی از ربا که اساسا ربا به ما هو حرام هم هست، خب نهی از مسبب اگر مقتضی برای فساد هم بود، میگیم پس دو چیز آمده، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی، یعنی عدم نقل و انتقال. بسیار خوب، حالا بعد از این، اولین مسئله ای که مورد بحث قرار گرفته بیع اموال، بیع بولهای مختلفه. اینجا من یه عبارتی را از مرحوم سید براتون بخوانم. مرحوم آصف محمد کاظم در حاشیه مکاسب میگه از کنم از حدیث تو حفول حقول چند چیز استفاده میشه. منها حرمت الدخول فی اعمال سلطان الجائر و حرمت التکسب به هذه الجهه. خیلی خوب، شما در ولایت که همه تقسیم فرمود که معایش از چهار قسمه، قسم اولش ولایت بود، بعد در ولایت گفت وچه حلال داره، ولایت عدل وچه حرام داره، ولایت ولات جور، که بعد فرمود هر کس در دیوان اینها وارد بشه مسلمن حرام است و کسبش حرام است و مالی که میخوره حرامه الا یه ضرورته. خب سید میگه اولین چیزی که از این حدیث استفاده میشه و حرمت دخول در سلطان جایه، دیگری و حرمت الاعانت الاسم. چرا؟ چون در روایت فرمود به این که در معاونت با سلطان جائر فیه دروس الحق یا اندراس الحق و بالاخره موجب برای بست ظلم میشه در بین جامعه و حق و حقیقت از بین میره، که از این استفاده میشه که هر گونه معاونتی در کار خلاف و امر ماتل و امر ظلم باطله و حرامه. سوم، جواز تجار به کل ما فیه منفعت محلله. از حدیث تحف العقول استفاده میشه که هر چیزی که در او منفعت حلال بود درش به قسم او جائزه، که فرمود مثل معکل و مشرب و امثال ذلک. چهارم، حرمت تجار به ما فیه مفسدت من هذه الجهه. در معاملاتی که در او مفسده است مثل معامله خمر و امثال ذلک حرامه. پنجم، حرمت و بیع الاعیان النجسه بل المتنجسه اذا جعل المراد من الوجوه الاعم. فرمود به این که معاملات اعیانی را که حرامند و نجسند مثل اول و امثال ذلک، فرمود بیع اینها حرامه، حالا آیا نجس شامل متنجس هم میشه یا نه؟ که بعضی گفتن نه متنجس شامل نمیشه، بعضی گفتن نه بر اساس سرایت حکمی که در نجاسات بر متنجسات هم مترتب میشه که حالا خواهیم خوند. چون حرمت و عملا یقوا به الکفر که باز از متکنه تو حف العقول استفاده میشه که هر عملی که موجب تقویت کفر بشه حرامه. و منها حرمت و کل عملا یوحن به الحق موجب اهانت حق و موهون شدن حق باشه. و منها جواز اجاره به نسبت الى کل منفعت محلله. در انواع اجارات هم فرمود اجاره نفس و اجاره فرزند و اجاره مثلا عبد و غیر ذالک برای امور حلال فرمود جائزه. دیگری حرمت الاجاره فی کل ما یکون محرما، در اجاره دادن برای حمل خمر یا امثال ذالک فرمود این حرام است و باطل. و منها حلیت الصناعات التي يترتب عليه الفساد مثل صناعت صلبان و تصاویر و امثال ذالک فرمود حرامه. و منها حرمت ما يكون متمحضا للفساد، اون چی که خالص برای فساده که مثلا در روایت تحف العقول به بربت و آلات لهو و امثال اینها. خب حالا اولین شیء مسئله اعیان نجاسات. در اعیان نجاسات هم شیخ می فرماید فروعی است. اولین فرع بیع اول ما لا یؤکل لحمه، بیع حیواناتی که مأکول اللحم، اول حیواناتی که مأکول اللحم نیستند. این در نفس روایت وارد شد و فرمود که اعیان بکنن به نجاست. خب اول ما لا یوکل لحمو معمولا نجسند. خب آیا منشأ من نجاست یا منشأ نه حرمت خوردن یا منشأ من عدم مالیت، کدام یکی از این امور و یا تعبد خاصه؟ برخی فرمودند که این تعبده، فرمود به این که اول با لا یؤکل لحمو اینها داخلند در آن چرا که مورد منع ان، چون بیع النجاسات به ما هو هو این مورد نهی قرار گرفته. پس بنابراین نفس و نجاسه مانعیت از صحت بی داره. بی هم که گفتیم به معنی لفظ نیست، قسم نیست، بلکه به معنی همون مبادله است که اسمش همون اعتبار عقلایی است که تبدل اضافه بین مالک و مالکه. از جهت اینکه نجسه ممنوعه. برخی فرمودن که نه، برای اینکه چون اینها منفعت محلله ندارن، چون در زمانهای سابق مسئله اول ازش استفاده شرب همگاهی می شده، خود در نتیجه اینها چون شربشون حرام بوده لذا به خاطر حرمت شرب از این جهت حرام شده و جائز نیست معامله بر او. حالا در ابل جلاله یا ابل موتوعه خب حرمت شرب هست، ما دارای منفعت محلله هم هست، چون میگن اول الابل خیلی من البانها. حالا در بول شهور خاصیتیست، حالا چه خاصیتیه گفتن نمیدونم برای بیماری های سینه خوبه، برای نمیدونم بعض از بیماری ها مفیده، پس بنابراین بیاییم بگیم به خاطر اون بیماری مفید حلال باشه. آیا مدار بر اینه که چون نجسه و پس بنابر این حرام، یا برای اینکه چون حرمت شرب داره حرام. اگر این دو جهت باشه، بول حیوان ابل جلال هم حرام میشه، برای خاطر اینکه چون اگر بنابر نجاست باشه که خوب نجاسته، بنابر حرمت هم باشه که خوب حرمت، در بیع در حیوانی را که موتوع هست بولش هم خوردنش حلال حرامه. یا نه، میگیم آقا مدار بر اینه که چون مالیت نداره. آخه بول چه مالیتی داره؟ چه رغبت؟ معنای مال یعنی ما یرغب و یمیل فیه الناس. اول معمولا استقذار دارن مردم، خب جز به خبائث در بین مردم، چیزی که خبیثه و مورد استقذاره، این طبعا مورد رغبت نیست، و وقتی که مورد رغبت نبود مالیه نداره، پس بیع او از جهت فقد مالیت باطله. خب این مسئله مهمه که ما ببینیم منشأ من کدام یکی از این اموره. در مسئله مالیت به خصوص، شما ما ینقض که خب دواجات و عقاریر هم مالیت و منفعتشون قلیله، آقا اینهایی که داروهایی که ساخته میشه یا در طبیعت وجود داره، این منشأ هندوانه عبیجه مثلا، چی رغبت میکنه هندوانه عبیجه رو به طبع خودش بخوره؟ اما حالا فرض کنید گفتن در بیماری های قند هندوانه عبیجه مفیده، خب حالا بینید در عطاری هندوانه عبیجه رو هم میخری. خب بسیاری از عقاقیر یعنی گیاهانی که خاصیت دارویی دارن، اینها هم که منافع نادر هستند، در صورتی که مسلماً بیع و شراء عقاقیر و گیاهان دارویی قطعاً جایزه. پس نباید گفت چون منفعت محلل قلیله این منشأ برای حرمت میشه. از این جواب داده شده که قیاس مع الفارقه، برای خاطر اینکه چون در مثل عقاقیر و گیاهان دارویی اصلا اینها وضع شده اند برای خصوص این منافع نادره. خداوند متعال در این جهان هستی، همونطور که در بعض از روایات وارد شده، هر دوای دردی را براش دوایی آفریده. خب این دواها مخصوص، این داروها مخصوص زمان دوا دا و زمان بیماری است، و منفعتشون منفعت داروییه، نه اینکه. اما فرق است بین بولی که منفعت قلیله ای بر او بار میشه، منفعت کثیرش حرامه. حالا یه موقعی از موقعها هم به خاطر اینکه چون یک مشکلی پیش آمد میکنه، از این استفاده محلل میشه. پس فرق بین اینکه شیئی از اصل وضعت برای منفعت اما اون منفعت قلیل است، یا شیئی که وضعت برای منافع عمومی و منفعت عمومیش حرامه. میگیم اول ما لا یؤکل لحمه، منافع عمومیش که مثلا مورد انتفاع قرار بگیره، منفعت عمومیش حرامه. حالا یک جا اختصاصا بگیم دارای خاصیتی اسم مثل بول ابل جلال که با اینکه حرامه ولی در این حال دارای منفعته، این گونه منفعت احتم قلیلی که در بین مجموعه منافع است، قیاس او با عقاقیر و گیاهان دارویی قیاس مع الفارقه. خب حالا مسئله اینه که منفعت قلیله او اینطوری است که نسبت به منافع متعارفش بسیار ناچیزه، ولی شما میگید ما یه مرتبه در این رابطه ازش استفاده میخوایم بکنیم. ببینید از خب نه میخوام بگیم دار مدار قصد هم نباشه به طور کلی. شما میگید اول مالا یو کل لحمو به خاطر اینکه چون منفعت نداره، منفعت عمومیش حرامه یا مثلا مالیتش را شارع مقدس ساقط کرده یا پیش اغلا دارای استقذار کسی استفاده نمی کنه، از این جهت بگیم حرامه مالیت نداره. حالا یک مرتبه اختصاصا در یک گوشه ای هم برایش منفعت محللی پیدا میشه، آیا این منفعت محللی نادره که در جایی که معمول منافع عادیش یا حرامه یا به خاطر استقذار مورد توجه قرار نمیگیره، اینی میشه قیاس کرد به عقاقیر و بین دواجات؟ نه دیگه، این به این وسعت نمیتوان به اون ملتزم شد. باشه، باقی سخن برای فردا و الحمدلله.